محکوم الله به خیر ببخشید آقا من مریض شدم دیگه، پنجشنبه برم نرفتم ماموریت داشتم که بیام برای درس، اما دیگه به تب و لرز و همینطور حالا تبخالویه یا آخر برنامه دیگه بار که یکم سنگی شد این 8-9 روز دیگه نکشیدیم افتادیم ببخشید. من حالا برنامه ریزی کرده بودم پنجشنبه هم نرفتم ماموریت، گفتم نذارید که بالاخره همونطور که فرموده بودید چهارشنبه و پنجشنبه رو، ولی دیگه بستری بودم یه حالت تب و لرز شدیدی آرزم شد. ممنونتون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری، اللهم صل علی محمد. در ارتباط با تکافو متضاف مضافان اشکالی شده بود، دو تا نقض مطرح شد. نقض اول مربوط بود به مسئله اجزاء زمان که جواب داده شد با مبنای در واقع آخوند ملا صدرا. نقض دوم مربوط بود به اضافه بین علم و معلوم، که ما وقتی عنوان عالم و عنوان معلوم رو داریم گاهی وقتا معلوم ما از امور مستقبل است که الان وجود نداره، ولی عالم ما موجوده، معلوم به واقعیت خارجیش معدومه، عالم به واقعیت خارجیش موجوده. خب اضافه بین العالم و المعلوم به وجود میاد، اون موقع چطوری میتونیم بگیم مضافان متکافئ هستن وجودن و عدمن؟ و حالان که عالم به وجود خارجیش موجود و معلوم به وجود خارجیش معدومه، اضافه موجوده، هیئت حاصله از نسبت متکرره بین دو شیئه، ولی خلاصه طرف یک طرف از مضافان معدومه. این اشکال جواب داده شده که درسته، اگر ما بین عالم و وجود خارجی معلوم بخوایم اضافه درست کنیم اشکال وارده، چون همطور که الان توضیح دادم وجود خارجی معلوم وقتی که از امور مستقبل است الان معدومه و اونی که موجوده خلاصه صورت ذهنی معلومه، ولی ما اضافه را بین وجود خارجی عالم و بین وجود خارجی معلوم درست نمی کنیم که اشکال شما وارد بیاد، بلکه اضافه بین بفرمایید صورت ذهنی معلوم درست میشه که در واقع معلوم به ذات ماست نه معلوم به العرض ما. اگر بین صورت ذهنی معلوم که معلوم به ذات و عالم اضافه موجود باشه، خب دیگه مشکل برطرف میشه. پس این پاسخ اولیه کار. حالا بخونیم عبارت پاسخ اولیه رو تا ببینیم. و اما عن نقض ثانی، اما از اشکال دوم که مسئله معدوم بودن معلوم خارجی است در مواردی که معلوم ما از امور مستقبله باشه، فبأن الاضافه انما هي بین العل و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم، اضافه بین در واقع عل و بین صورت معلومه از معلوم نزد عالم حاصل میشه، و هو المعلوم به ذات، او صورتی که معلوم به ذاته، دون المعلوم بالعرضی که هو عین خارجی، و الامور المستقبله حاضرتون به صورت حل معلومه به ذات عند العالم، امور مستقبله ای که شما اشکال کردید و گفتید معدوم هستن، اینا حاضر هستن به صورت معلومه به ذاتشون عند العالم. خاطرتون هست دیگه، ما یک صورت داریم که معلومه به ذات ماست و او در واقع طرف اضافه قرار میگیره، و در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم از تفکیکی که آقایان میکنن بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض میخوان مشکل رو حل بکنن که اتحاد بین نفس و نفس عالمه و صورت معلومه که معلومه به ذاته. و این کانت قائبه به عین حل خارجیه المعلومه بالعرض، اگر که اون در واقع معلوم ما از جهت عین خارجیش موجود نیست اون موقع که اضافه‌ای به نفس عالم داشته باشه. و این کانت اون صورت معلومه قائبه است به عین حل خارجیه از باب واقعیت خارجی معلوم، که البته اون واقعیت خارجی و عین خارجی معلومه بالعرض ماست نه معلومه به ذات ما. بله. آدم می فرمان هست علامه الا ان الحق. خب حالا یه نکته ای رو جلسه قبل عرض کردم که یک جلسه ابتدایی ورودمون به این بحث قبل از بحث زمان عرض کردم که باید اولا دید که این اشکال اختصاص داره به علم حصولی یا علم حضوری، و در جایی که ما با علم حضوری کار میکنیم این اشکال مرتفعه یا باقیه، باید این دقیقا معلوم بشه. و اگر کسی قائل شد به این که مسئله برمیگرده به در مواردی که علم حضوری وجود داره، ما تعدد نداریم، یه واقعیت، و چون یه واقعیت تعددش فرضیه، لذا یه واقعیت که بشن دیگه تعددی وجود نداره تا ما بخوایم بحث اضافه را مطرح بکنیم و بعد دعوا بکنیم سر اینکه خلاصه معلوم ما در اون جایی که بحث علم حضوری مطرحه موجوده یا معدومه، بعد گیر کنیم در این نقض به علم به امور مستقبله، یا نه اصلا اشکال منحصر به علوم حصولی ماست. اگر اشکال محدود به علوم حصولی ما باشه، اون موقع این جواب خب جواب درستیه، یعنی شما در علوم حصولی یه صورت معلومه دارید که معلومه به ذات شماست، یک در واقع واقعیت خارجی دارید که معلومه بالعرض شماست، بعد معلومه به ذات شما همیشه در ظرف علم موجوده. این معلومه بالعرض شماست که ممکنه عین خارجی باشه و معدوم باشه در ظرف علم، ممکنه مثلا عین خارجی نباشه مثل علم حصولی ما به مثلا عدم که صورت ذهنیه داره ولی واقع خارجی نداره، ولذا شما اگر اشکال در محدوده علم حصولی دیدید این پاسخ خیلی روشنیست و مسئله حل میشه. منتها اگر این شد، اون موقع ای زیل علا ان الحق ان العلم عین المعلوم، این گرفتاری درست میکنه برای شما. کما سیعتی فی مرحلت العاقل و المعقول، که شما اون موقع ای زیل در واقع خروج میشه از بحث، که گرفتاری درست میشه براتون. چون اگر گفتید که عالم عین معلومه و عاقل عین معقوله و عین عقله، که حالا در بدایه خوندیم که اگر کسی تجرد رو فقط در مرحله عقل دونست میشه عاقل عین معقول و عقل، اگر تجرد رو برای همه مراحل دونست اون موقع علم عین عالم و معلومه، چه مرحله حسیش، چه مرحله خیالیش، چه مرحله عقلیش. دیگه تعبیر درسترش اینه که بگیم علم عین عالم و معلومه، نگیم عاقل عین معقوله و عقله، حالا با اون اختلافی که بین در واقع فورفوریوس و ملا صدرا وجود داره، قبلی ها مشائی ها عقل رو مجرد میدونستن، بقیه مراتب علم رو مادی میدونستن، ادعایی هم برای عینیت یعنی اتحاد عاقل و معقول وجود داشت نه برای اتحاد همه مراتب علم. صدرا چون همه را مجرد دونست اونو قبول کرد، تصریح هم داد که علم عین معلوم و عالمه دیگه، اعم از این که فلانی باشه و فلانی، عقل باشه یا خیال باشه یا حس باشه. حالا ای حال این مطلب که حالا ما تعبیر عبارت اینه الا ان الحق ان العلم عین المعلوم کما سیاتی فی مرحله العاقل والمعقول، صدر و زیدش مال اینه، علم عین معلومه بر مبنای صدر که دیگه تسری میده، عاقل عین معقوله بر مبنای بفرمایید مشائیا که فقط در این بحث رو در مرحله عقل پیاده میکردن، تسریش نمیدادن به مرتبه خیال و حس. بالاخره این بحث عبارتی بود. اگر ما اونجا گفتیم علم عین معلومه، اون موقع باید ببینیم که اون عینیت علم با عالم و معلوم مال کجاست؟ مال علوم حصولیه؟ مال علوم حضوریه؟ و این اتحاد و عینیتی که درست میکنیم به آخری سر از کجا در میاره؟ این دعوا در علم حضوری میشه به علم حصولی میرسه، این چیز میشه، یعنی شلوغ میشه مطلب عبارت، یعنی الا ان الحق خارج از دعوا میشه. ببینین در واقع صورت مسئله رو پاک کردن میشه. اما اگر کسی گفت نه، اونا که تو دعوا کردن روز اول تفکیک نکردن بین علم حصولی و علم حضوری، کما اینکه حتی با فرض اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عقل عاقل و معقول، باز این اشکال میتونستن مطرح بکنن. اون موقع این جمله سر جاشه، یعنی خروج از صورت مسئله نیست. اینطوری نیست که این جمله در واقع بحث خارج کنه از روال خودش. بله یعنی اصلا بگیم دعوا منحصر بوده به علم حصولی و ما با این جمله میخوایم چیز کنیم یا اگر نخوایم به علم حضوریش کنیم، ببریمش توی فضای بفرمایید عینیت. چون در بحث علم حضوری هم باز دو تا مطلب هست، گفتم حتما برید عبارت ها رو نگاه کنید، اینطوری میشه. پس ببینید سه عنوان اینجا مطرحه. اگه کسی بخواد این علا را درست معنا کنه، این ستا رو باید شماره گذاری کنه. یکی این که دعوا سر علم حصولیه یا علم حضوری. دو این که مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم یعنی چی؟ یعنی از بین بردن تعدد و اثنینیت، و با از بین بردن تعدد و اثنینیت دعوا حل بشه، یا اتحاد علم و عالم و معلوم در واقع بازگردوندنش به علم حضوریه. و وقتی بازش میگردونیم به علم حضوری، باز چون چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ صورت مسئله عوض میشه، دعوا تمام میشه یا نه؟ این معنا، درست معنا کردن این جمله مهمه. بعضی ها یه طوری از اول دعوا رو طرح میکنن که این جمله هدر میره، یعنی اصلا معلوم نمیشه گیر کار کجاست. اشکال همونطور که من ابتدا مطرح کردم بین واقعیات خارجیه، نه بین صورت ذهنی. چون اگر اشکال میخواست در صور ذهنی مطرح بشه، در باب زمان هم ما مشکل نداشتیم. اگر ما اضافه را هیئت حاصله از نسبت متکرره بین دو واقعیت خارجی دیدیم و دو تا واقعیت خارجی محل دعوا شدن، نه صرفا در واقع صور ذهنیه، اگر اشکال رفت سراغ واقعیات خارجی و حداقل در فضای طرح اشکال در محدوده در واقع صور ذهنیه چیز نشد، محدود نشد، خب چیز میشه. ظاهر مطلب اینه که در ارتباط با این اشکال آقایون با واقع خارجی میخوان کار کنن. اگر با واقع خارجی بخوان کار کنن گرفتاری دارن. اگر اون موقع با واقع خارجی خواستن کار کنن، این علا جای خودشو داره. چون خیلی واضحه که در واقع معلومه بالعرض ما ممکنه امر مستقبله باشه، یعنی اونجا که میگفتن علم به قیامت، علم به امری که در ظرف علم معدومه گرفتاری داشتن، نه با بفرمایید صرف صورت ذهنیه. این مقداری باید دقت درش بشه. بنابر این مطلب اگر اشکال به واقع خارجی برگرده، ما ممکنه این بحث رو در علم حضوری هم داشته باشیم. منتها در جای خودش گفته شده که در علم حضوری ما افرادی داریم. یه بار علم حضوری خود عالم به ذات خودش، بله اونجا یک واقعیتن، حسنینیت ندارن، تعدد و تکثرشون مفهومیه، در جای خودش بحث شده. مثلا نفس وقتی به خودش علم داره، علم نفس به خودش از باب علم حضوری یه واقعیته، ما متعددش میکنیم اعتباراً، حسنینیتش اعتباریه. اون موقع اضافه بین عالم و معلوم به اعتبار تعدد و حسنینیتی که اعتباراً درسته، در بدایه هم خوندی. اما گاهی وقتا در علم حضوری ما تعددمون حقیقیه، علم حضوریه، تعدد حقیقیه. اینطوری نیست که وقتی که به علم حضوری رسید ما اثنینیت رو از دست بدیم همیشه. اون موقع این اشکال ممکنه مطرح بشه به حسب واقع خارجی. کما این که اگر مسئله عینیت علم و معلوم مطرح بشه، باز هم این بحث جدیه. خواهش دارم اینو دقت کنید، در باب عینیت علم و معلوم باز این نکته مهمه، چون متاسفانه در فرمایشات بعضی از اساتید باز این نکته رعایت نشده. این نکته در فرمایشات بعضی از بزرگان خوب رعایت شده که در واقع اشکال سر واقع خارجیه، نه سر معلوم به ذات. و گفتن چون اشکال سر واقع خارجیه، اشکال کماکان باقیه، یعنی با حل مسئله از آیت الله مصبا دارن، با حل مسئله معلوم به ذات از بالعرض مشکل حل نمیشه، مگر آن که اضافه ذهنی تلقی بشه با مبنای خود ایشون. این مطلب خوب بیان شده، اما این نکته دیده نمیشه. یعنی ایشون اشکالش اصلا ذیل همینه که ان العلم عین المعلوم عین المعلوم. این ان العلم عین المعلوم یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم، باز باید درست در بیاد که این اتحاد علم و عالم و معلوم با کدوم مبنا. پس اولا اشکال در محدوده علم حصولی محدود نمیمونه، استینیت و تعدد در علوم حضوری قابل فرض است. ثانیا این که میگیم علم عین معلومه، باید روشن بکنید با کدوم مبنا. در بدای باز خوندید که یک مبنا، مبنای خود علامه طباطبایی است در اتحاد علم و عالم و معلوم، یک مبنا بحث خود ملا صدراست. اصلا در مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم در بحث در مبنای ملا صدرا اگر کسی بخواد کار بکنه، با اون برهانی که ملا صدرا بر اتحاد علم و عالم و معلوم میاره درسته، اثنینیت نداریم. اثنینیت میشه اعتباری با مبنای ملا صدرا، بله اثنینیت نداری. توضیحاتی که آقایون میدن، بعضی ها از بزرگان هم پاورقی کردن برای این جمله، برای توضیح این جمله که الا ان الحق ان العلم عین المعلوم، اگه با مبنای ملا صدر توضیح داده بشه یعنی صورت مسئله پاک میشه، یعنی ما استینیت نداریم. در واقع علم عین معلومه در مبنای ملا صدر یعنی بازگشت دوندنش به اون قسم از علوم حضوری که یکیه، تعدد علم و معلوم، علم و عالم و معلوم بشه اعتباری، یعنی عناوینشون متعددن اما واقعیتشون واقعیت واحده است. اگه این بشه، بله این علم عین معلومه برش میگردونه به اون بخش از علوم حضوری که ما تعدد درشون نداریم. وقتی تعدد درشون نداشته باشیم، اضافه صرفا اعتباری، اثنینیتی در کار نیست، مثل علم مجرد به ذات خودش. اما اگر علم عین معلوم را با مبنای ملا صدرا نخواستیم سیر کنیم، حالا حد وسط استدلال ملا صدرا باید در بیاد اونجا، چون یه بارش از باب اضافهشون استدلال کرده که مضافان متکافئ هستن وجودن و عدمن، هر جا یکی صدق کنه دیگری هم باید صدق کنه، اونجا اشکال کردن به این استدلال که اصلا اونجا تعددی نیست با مبنای شما. یه بار صدرا مبنای دیگری داره با مبنای ملا صدرا، این موقع یه علا جدای بحث میشه همطور که اول عرض کردم. اما اگر با مبنای خود آقای طباطبایی سیر بکنی، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم را همونطور که تو بدایه خوندید با مبنای آقای طباطبایی برگ کار کنید، برمیگرده به وجود رابط. اگر برگرده به وجود رابط، برمیگرده به اینکه شما در واقع اولا علم حصولی رو جمع میکنید میذارید کنار و میگید ما علم حصولی نداریم و همه مواردی که فکر میکنیم علم حصولیان به علم حضوری برمیگرده، اما نه اون علم بازگشت علم حصولی به علم حضوری که تفکیک معلومه به ذات و بالعرض اقتضا میکنه، چون بازگشت علم حصولی به علم حضوری چند معنا داره در بحث بدایه خوندیم. یه بار بازگشت علم حصولی به علم حضوری از باب وجود رابطه، یه بار بازگشت علم حصولی به علم حضوری از باب اینه که نفس به معلوم به ذاتش یعنی صورت علم حضوری داره. نه آقای طباطبایی بازگردوندنی که باز میگردونن این طوریه که اصلا شما علم حصولی ندارید، به خاطر اینکه نفس ارتباطش با یک واقعیت مجرد اقوای از خودش برقرار میشه و رابطه حضوری نفس با یک واقعیت مجرد اقوای از خودش منات و محط علمه. رابطه نفس با یک واقعیت مجرد اقوای از خودش اگه منات تحقق علمه، همون بحث رؤیت به اصطلاح. اگر این بشه اتحاد علم و عالم و معلوم درست میشه از باب وجود رابط و علم حصولی هم جمع میشه. اون موقع اثنینیت وجود داره، یعنی یک بحث رقیقت و حقیقتی اونجا مطرحه که یک چیز به یک جهت عالمه به یک جهت معلومه، حقیقتا تعددم دارن. اتحاد علم و عالم و معلوم درست میشه در مبنای ایشون، در این حالی که اتحاد علم و عالم و معلوم درسته اثنینیت هم هست، علم حضوری هم هست، اشکال هم قابل بحثه، اما منتفیه به خاطر اینکه دیگه نمیشه گفت معدومه. یعنی اون جمله‌ای که ایشون دارن الا ان الحق تو محل خودشه. ما تمام این مقدمه را برای این داریم عرض میکنیم که یه طوری این جمله آقای طباطبایی رو نمیشه این جمله را با عبارت دیگران معنا کرد. اگر کسی بخواد اینو با عبارت دیگران معنا کنه، ممکنه اشکالاتی وارد بیاد همطور که استاد مصبا وارد کردن. اما اگر بخواد با عبارت خود آقای طباطبایی این جمله را معنا بکنه، هیچ اشکالی وارد نمیاد. یعنی ما استینیت داریم، علم و اتحاد علم و عالم و معلوم هم داریم، بازگشت اتحاد علم و عالم و معلوم به علم حضوری است که درش استعینیت هست. اگر بازگشت اتحاد علم و عالم و معلوم به علم حضوری باشه که درش استعینیت هست، اینطوره. ولی اگر نه، اون موقع علا با بالا فرقی نداره. یعنی شما اگر آمدید اتحاد علم و عالم و معلوم رو اتحاد نفس عالم با معلوم به ذات گرفتید، خب میشه همون جا بالا. اگر اتحاد علم، چون در بالا میایید ببینید، در بالا میگید که ما یه معلوم به ذات داریم یه معلوم به العرض داریم، معلوم به ذات من همیشه موجوده. اگر معلوم به ذات من همیشه موجود باشه، خب موجوده، بعد علم به معلوم به ذات تعلق بگیره، خب میشه علم حضوری. دعوا اگه تو محدوده علم حصولی بود، از علم حضوری نمیشه جوابش داد. اگر این دفعه معلوم به ذات شما که صورت ذهنیه موجود است مبنا باشه، که میشه یه واقعیت خارجی که طرف اضافه نفسه، چی میشه آخر؟ چه علم حضوری؟ اتحاد علم و عالم و معلوم بخوای اینجا درست کنی، خب این دیگه چی میشه آخرش؟ یه جواب داری میدی، دو جواب داری میدی، این علا جواب درست کرده، جواب خراب کرده، این چفت نمیشه. اما اگر نه، با عبارت آی طباطبایی بخواید سیر کنید، نه، همه چی درست در میاد. شما یک دفعه در محدوده قبول علم حصولی دارید کار میکنید. قبول علم حصولی تفکیک بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض رو داره در محدوده قبول علم حصولی. یک بار در محدوده بازگردوندن علم حصولی به علم حضوری و اتحاد عالم و معلوم دارید کار میکنید با مبنای ایشون. اگر علم حصولی رو به علم حضوری برگردوندید، دیگه بحث معلومه به ذات و بالعرض نیست. و در بازگردوندن علم حصولی به علم حضوری، اتحاد علم عالم و معلوم رو تصویر کردید با بحث وجود رابط، میتونید یه جواب بدید، بگید اثنینیت دارم، عالم دارم، معلوم دارم، دو تا واقعیت خارجی هم، اثنینیت هم دارم، ربط و اضافه و اضافهی که اضافه اشراقیه دارم، اما اشکالی وجود نداره. چون همیشه شما با معلومتون که در واقع یک موجود مجرده، ارتباط وجودیتون برقراره و از طریق برقراری اون ارتباط وجودی با معلوم که موجود مجرد اقوای از نفسه، میاد اتحاد علم و عالم و معلوم و درست میاد. اینا تو بدایه خوندید آقا، اگر این طوری گفتید اون موقع درست میشه، علا سر جای خودشه. علا میفته سر جای خودش. اما اگر با سیستم قبول علم حصولی بخواید سیر کنید، بعد با اتحاد علم و عالم معلوم بخواید جواب بدید، صدر و زیدش چفت و جور نمیشه مطلب. اصلا جدا شدن این علا از بالا گرفتاری داره. یعنی نمیشه یک کسی تعقل بکنه که در ابتدا شما بگید من معلومه به ذاتی دارم، بعد معلومه بالعرضی دارم، بعد بخواید با تفکیک بین معلومه به ذات و بالعرض چی بگید؟ اشکال برطرف میکنید. خب اشکال برطرف میکنید، اتحاد علم و عالم معلوم اونطوری بخواید درست کنید که خیلی ها درست میکنن. اون موقع به شما میگن در اونجا که میگید اتحاد علم و عالم، اثنینیتی وجود نداره، صورت مسئله منتفیه. علی ای حال متاسفانه باز تو این جای عبارت آقایون بین مبانی خود آقای طباطبایی و مبانی مشهور و چیزی مقداری اختلافاتی هست که اینو در توضیح این عبارت رعایت نمی کنن. حق همینیست که خدای طباطبایی سیر کرده که ما در محدوده قبول علم حصولی اگر کار کنیم با تفکیک معلومه به ذات از معلومه بالعرض میتونیم جواب بدیم با قبول علم حصولی. جواب میدیم، اما چون اشکال محدود به علم حصولی نیست، در محدوده علوم حضوری قابل طرحه، در فضای اتحاد علم و عالم و معلوم هم قابل طرحه، چون نه همه علوم حضوری ما از اون نوعی هستند که در واقع اثنینیتی نداشته باشن، نه فرض اتحاد علم و عالم و معلوم مستلزم انکار اثنینیت بین عالم و معلوم، ولی با مبنای خود ایشون. اگر اینا رو کسی درست بکنه، اون موقع میتونه بگه بله، من حتی اگر علم حصولی رو جمع کردم و علم حصولی رو بازگردوندم به علم حضوری به اون معنایی که ایشون میگه و مسئله رو اصلا منتفی دونستم، اضافه را هم قائلم، اما اضافه ای که همیشه طرفینش موجودن و انتزاع عنوان عالم و معلوم از دو تا واقعیت خارجی درسته و مشکلم برطرف میشه. صدر و ذیل این عبارت همینطور باید معنا بشه. اگر اینطوری معنا شد، هیچ کدوم از اشکالاتی که وارد کردن وارد نیست و عبارتم تامه. فقط باید فرق بین مبانی در این توضیح این عبارت دیده بشه. بعد بنابر مبنای آقای طباطبایی هم اشکالی نداره. شما هم برای عقل میتونید این حرفا رو بزنید، هم برای خیال میتونید این حرفا رو بزنید. چون در جای خودش گفتن که ارتباط شما با موجود مجرده، اما اون جان
مثالیه.
گاهی وقتا مثالی، گاهی وقتا عقلیه، هر دوتا هم اقوان از نفس، هر دوتاش درسته، هم علمش درسته با معلوم، هم عقلش درسته با معقول، با مبنایشون هر دوتا درسته و هیچ مشکلم نداریم. ولی با مبنای مشهور راست میگن، یه علا دیگه خروج از صورت مسئله است، معلوم هم نیست جواب جدایی تلقی بشه، چون تفکیک بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض تو خود علا هست. ولی اتحاد خودمایی
باشه که
اینا پاک کردن موضوع، با پاک اگه خودمایی باشه صورت مسئله از بین میره. ها مبنای صدرا
تو این
چون بحث مبنای ملا صدرا نخوندیم هنوز، شما عبارتاً باش آشنا نیستید، از خارج آشنایید باش. ما عبارتی که خوندیم تو بدایه فقط عبارت آقای طباطبایی بود، آقای طباطبایی در بدایه متعرض مبنای صدرانش برسیم. آقای مطهری توضیح دادن، البته با یه فرقی که انشالله نخوندیم، ما دیگه علم کار نکردیم تو نهایه، کما تو بدایه کما یه تکافعان. پس خلاصه حواستون باشه دوستان، متاسفانه باز اینجا این کم لطفی تکرار نشه، یعنی ما با مبانی خدای طباطبایی باید عبارت ایشون رو توضیح بدیم، با مبانی ایشون، چون نهایه مختار خودشونه دیگه، با مبانی ایشون علا کاملا درسته و سر جاشه.
هیچ علت خودش نهایه
کما یتکافئان مضافن المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن
کذاله.
ها دیگه همش همینه دیگه، بیشتر نداریم دیگه. دیای طباطبایی حد وسط استدلال ملا صدر رو در حاشیه اسفار رد میکنه و معتقده که این فرمایش ملا صدر در بحث اتحاد عقل و مرد تمام نیست و متأسفانه مرمومی تریم اینه نیورده در شرح مختصر، تمام نیست، نه مبنای اضافهش تمامه نه بقیه مبانیش، ایشون اشکال دارن و بعد خودشون میخوان درست کنن از طریق این، از طریق حضور للعالم، که حقیقت علم حصول للعالمه، حصول للعالم هم باید برگرده به همین که ما شما یه بار علم به جوهر عقلی دارید که اون حاضر نزد شما و در واقع شما باشه، یه بار علم به چیزش دارید و اعراضش دارید که عرض از مراتب وجود جوهره و با اتحاد با او علم به اعراضش هم پیدا میکنید، اون موقع یا جوهر مجرده یا جوهر، یعنی یا جوهر عقلانیه یا جوهر مثالیه و مشکلتون حل میشه. خود علم اصلا نه هیچی نیست خودش، ولی تعدد اثنینیتش باقیه. دیگه اضافه است دیگه، بگو اضافه اشراقیه منظورتون، میشه اضافه اشراقی ولی با تعدد. ببینید اینجا متاسفانه اشکالش اینه که اینا فکر کردن تا شما میرید تو بحث علم و عالم و معلوم اثنینیت میره، اثنینیت تو فضای استدلال ملا صدرا میره، که در فضای استدلال ملا صدرا اثنینیت میره، صورت مسئله پاک میشه. تو فضایی که آقایون تفکیک میکنن که اصلا جواب مستقلی نیست، تو فضایی که آقای طباطبایی تصویر میکنن اگر اشکال اعم تلقی بشه که تلقی شده، شما یک بار تو فضای قبول علم حصولی جواب میدید، تفکیک میکنید بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض، اون موقع معلوم به ذات شما یک واقعیت خارجی است که قائمه به نفسه و نسبت داره با نفس و البته سر جای خودش دیگه، یک اضافه هم درسته تو فضای قبول علم و حصولی. تو فضای انکار علم و حصولی اصلا علم و حصولی ندارید، اضافه نفس به واقعیت مجرد خارجی که تو بدای خوندی با همین توضیح، ولی اثنینیت وجود داره، لذا زمینه اشکال هست، اما اشکال منتفیه بخاطر اینکه اضافه اشراقی وجود داره و نفس هم مرتبط با علت علت
اثنینیت هم که فهمونه حقیقت رقیقتیه
دیگه، حقیقت رقیقتیه گفتم دیگه، اشراقیه. اضافه میشه اشراقی. خب این دیگه این مدت توضیح دادیم دیگه. دیگه وقتی توضیح دادیم نمیشه. دیگه همینطوره دیگه. رقیقه است که یه بار علم به حقیقت داره، حقیقتی که علم به رقیقه داره، ولی در هر دو حال شما با من کما یتکافئان کما یتکافئان، حالا انشالله میرسیم همشون کما یتکافئان. بله اینا رو خوندیم، کلیتش تو بدایه خوندیم، ایشون حرفای خودش رو زد تو بدایه.
ولی اون اشکال اصلی هم که اینجا میکنه اونجا دیگه نکرد که بعد بیاد تصدیق کنه که همش برمیگرده علم علت به خودش و به ذات خودش.
اینجا نکرد. اینجا کجا؟
تو بدایه. علم عالم نهایه.
آه بله خب باشه. آه ادامه میده ده. باشه. ولی اصل مطلب رو یاد گرفتیم دیگه. اصل مطلب درسته؟ اصل مطلب تو عبارات ملا صدرا هست، منتها ملا صدرا به لوازمش ملتزم نیست. تو بدایه گفتیم اینو، اصل مطلب که حقیقت علم حصولی منتفیه و بحث رویت از بعیده در عبارات ملا صدرا هست و منتها ملا صدرا به لوازمش ملتزم نیست. فکر میکنم استاد بزرگوار من از آیت الله جوادی این از ما قبول کردن که اختصاص نداره این حرف به آقای طباطبایی. ما در ذیل دعوای در بحث‌های علم اسفار خدمتشون ارائه که گفتم آقا این عبارت ما خود ملا صدرم اینو ملتزمه. آقای طباطبایی ایجاد و منسجم کرده مبنا را، یعنی از همون حرف استفاده کرده برای اثبات اتحاد علم عالم و معلوم. ولی منسجه که بعضی جاها اتحاد درست است از باب انتفاع اثنینیه، بعضی جاها اتحاد درست از باب نبود اثنینیه، ولی علم حصولی وجود نداره. این تو متن عبارت ایشون هم هست، تو بدایه هم هست و خیلی عجیبه. عجیبه، من واقعا تعجب میکنم. یعنی کسی که به اینجا میرسه باید قشنگ اطلاعات بدایه رو اقلا تو یاد کنه. ایشون اونجا تو بدایه این رو داره که شما این اون چه که دارید میگید دیگه با فرض اینه که دیگه علم حصولی ندارید. تو نهایه که مفصل تر میگه، تو نهایه عبارت ایشون مشروحه و مفصله. تو بدایه هم هست، تو نهایه اصلا ذیل این مطلب اینو مطرح میکنه که اصلا این منتفیه. لذا دو تا جوابن اثنینیت هم وجود داره، منتها همیشه که عرض شد آقایان اشکالاتشون نمیدونن واقعا، یعنی از ثمره فرمایشات های طباطبایی استفاده میکنن و اشکال میکنن نمیفهمید، یعنی نیست تو توضیحاتشون که بفهمید، نه تو نوارایی که من از آیت الله مصباح گوش کردم، تعمدنم گوش کردم که ببینم اون چه توضیح اضافه‌ای وجود داشته باشه که بخوره به مبنای آقای طباطبایی، نه تو نوارای ایشون هست، نه تو تعلیقه ایشون هست، نه تو توضیحات هست آقای فیاضی، هیچ کدوم نمیدونیم هم چطوری میشه. اشکال میکنن، اشکال تو فضای مشهور ممکنه وارد باشه واقعا، اصلا دو تا جواب نشه، یا اثنینیت منتفی بشه یا دو تا جواب نمیشه، یا اثنینیت منتفی میشه و کار خراب میشه اصلش و اضافه رو میکنه ذهنی. کما یتکافئان المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن کذالک یتکافئان عموماً و خصوصاً. خب یکی دیگه از نکاتی که مطرحه اینه که فرمودن که از علامه فرمودن که مضافان متکافئ هستن. عبارت مشهور عنایت کنید و اون ذهنمون رو آزاد کنیم از اون مطلب، چون قصه شو میخوریم، یعنی من هی یادم میاد واقعا ناراحت میشم، یعنی میبینم کار خراب متوقف شده، کار از آیت الله جلو نرفته، توقف پیدا کرده. حیفه آیت مطهری هم متاسفانه تو بحثاشون نیستیم، با اینکه متن نهایی آیت طباطبایی و متن بدایه کار تو بعد اینجا متوقف شد. آیت طباطبایی فرمایش فرمودن که مضافان متکافئ هستن، عبارت این بود وجودن عدمن قوتن فعلن. در عبارت مشهور ذهنن و خارجن هم اومده. آقای طباطبایی ذهنن رو تعبیر میکنن به عمومن و خصوصن، که دیگه اون عبارت جمع بشه. درستم هست، یعنی عموما و خصوصا برمیگرده به بحث ذهنن و خارجن، منتها بازگشتش یه مسامحه درش هست. خارج خصوص نیست، تشخصه. عموما و خصوصا هر دو ذهنیه. یعنی بعضیا که باز خواستن اینطور حل کنن، این نکته رو فقط اضافه کنید. عموما و خصوصا هر دو ذهنیه. اگر بحث چون خارج در جای خودش گفتیم که تشخصه. لذا اگر کسی بخواد اینو اینطوری توضیح بده، باید این ذیل رو بیاره که بعد عبارت طباطبا اینطوری میشه: وجودن و عدمن، قوتن و فعلن، در واقع ذهنن و خارجن. بعد ذهنن که وارد ذهن میشه، میشه در واقع چیز عموماً و خصوصاً. اگر دقیق ادق بخوایم حرف بزنیم، اگر نه بخوایم مسامحه کنیم اشکال نداره. عموماً رو بکنید ذهنی، خصوصاً رو بکنید خارجی، ولی حواستون باشه دارید مسامحه میکنید. عام و خاص هر دو ذهنیه. دیگه کلی جزئی هم نمیشه، حواستون باشه. هر دو مفهومی میشه. حواستون باشه بار ایشون به نظر باز چیزه: وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، کذالکه یتکافئان، عموماً و خصوصاً. حواستون باشه اگر خاص خاص باشه اینطوریه، اگر نه تشخص باشه، تشخص اون موقع با اضافه جور در نمیاد، اضافه مقولی با تشخص جور در نمیاد، چون مسامحه میشه، یعنی مفاهیم ماخوی بر خارج سد نمی کنه. فضا یا با اون مسامحه معناش کنید، یا عام و خاصش کنید که ایشون منظورشون عام و خاصه. عام و خاص هر دو ذیل ذهنه دیگه، نمیره تو خارج، نمیشه معادل ذهنن و خارجن. بالاخره شوخی خود نمیتونیم با هم دیگه بکنیم. فضا میفرماد: کذالکه یتکافئان، عموما و خصوصا. فالعبوت العامه تضایف البنوت العامه، والعبوت الشخصیه تضایف البنوت الشخصیه. اب نداره، حرف کردم. یا مسامحه کنید، بگید چون با نمیخواید با احکام وجود کار کنید، اشکال نداره، عموما و خصوصا رو کنید ذهنن و خارجن. یا دقت کنید، اگر میخواید دقت بکنید دیگه این میشه عام و خاص. عام و خاص هر دو زیر مجموعه ذهنی میشن، اینطوری میشه. یعنی محط اضافه در عام و خاصش اینطوریه. خب حالا اینم یه سری بخون، میشه چیز خاصی نه. و من خواص الاضافه ان الاضافه تعرض جمیع المقولات حتی نفسها. قبلا هم اینو خوندیم، تو مقوله کم بود، کیف بود، اینا رو خوندیم. اضافه همه مقولات رو عارض میشه حتی خودشو. ففی الجوهر کل اب و الاب، و فی الکم کم المتصل کل عظیم و صغیر، و فی الکم المنفصل کل کثیر و القلیل. اینا رو یه بار خوندیم قبلا. و فی الکیف کل احر و الابرد، و فی الاضافه کل اغرب و الابعد، و فی العین کل عالی و صافه، و فی المتا کل اقدم و الاحدث. حالا بقیه مقولات که میان با سر هر مقوله توضیح میدیم. و فی الوضع کل اشد انتصابا و انحناء، و فی الجدا که اون هیئت حاصله از خلاصه احاطه چیزی به چیزیه، کل اکسا و الاعرا که یکی پوشیدگیش بیشتره یکی کمتره، یکی اوریانیش بیشتره یکی کمتره. و فی ان یفعل کل اقطع و الاسرم که اون حیث هیئت اتصالی تاثیرگذاری در بریدن اقطع و اسرم هم یه معنا داره. و فی ان ینفعل کل اشد تسخنا و الاضعف و اون حیث تاثیرپذیری متاثر مادام تاثیرپذیره که این طوری. بالاخره اضافه نکتهش اینه که جمیع مقول در جمیع مقولات عارضه، اشکالی هم نداره. اگر اضافه در جمیع مقولاته، دلیل بر این نیست که اضافه نسبته، اضافه هیئت حاصله از نسبته، هیچ اشکالی نداره که شما در واقع یه عرض تحلیلی داشته باشید که برای همه در همه مقولات بتونید پیادهش کنید. این دلیل بر اعتباری بودن نیست، این دلیل بر اینه که وجود منحاز نداره. ببینید آقایانی که جریان اضافه رو در جمیع مقولات دلیل این گرفتن که اضافه اعتباریه و خارجیت نداره، اشتباه کردن. هیئت حاصله از اینها ممکنه در همه باشه، علتش هم اینه که نه وجود منحاز نداره، وجود منحاز نداره اشکالی نداره، اشکال نداره. تو قبلا هم گفتیم اینجا توضیحات آقای فیاضی توضیحات بسیار خوبیه، هیچ عیبی نداره که شما بگید هیئت حاصله از خلاصه نسبت ها یه واقعیته و چون نسبت ها متعددن، هیئات حاصله از اونها متعددن و در همه مقولات هم جاریه، ولی عرض عرض تحلیلیه، در واقع عرض خارجی به اون معنا که واقعیت منحاز داشته باشه نداره. اینا همه اماره منحاز نبودن واقعیت هم، نه اماره اینن که اضافه بفرمایید اعتباریه. با اون توضیحاتی که قبلا داده شده دیگه این مطلب واضحه. بفرمایید. Thank you.